أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بس در رابطه با تقیه بود که ما از دیدگاه قرآن، سنت و اقوال بزرگان مفصل آوردیم و در پایان رسیدیم به سیره مسلمین تا اونجایی که یک مقداری از اینها ماند. بله، که بحث خلق قرآن هم مطرح شد که در حقیقت اوج عمل به تقیه در قضیه خلق قرآن بود. بله، یک مورد خیلی زیبایی هست که ذهبی در سیر اعلام النبلاء جلد 17 صفحه 507 نقل میکنه در رابطه با علی ابن موسای سمسار دمشقی که همواره در تقیه زندگی میکرد و از ضرر خلاصه خوف و بر جانش در حذر بود. بعد ایشون اظهار تشیع میکرده، میگفت من شیعه هستم. ذهبی میگه ولعل تشیعه کان تقیتن لا سجیتن، که میگه من شیعه هستم از روی تقیه، میگه من شیعه هستم، وگرنه از نظر اعتقادی شیعه نبوده. چرا؟ فانه من بیت الحدیث، چون از خانواده حدیثه، کسی که از خانواده حدیث باشه که شیعه نمیشه. ولیکن غلط شام فی زمانه به رفس، در زمان او شامی که یک مدتی مرکز ناسبی ها بود، اونجا دیگه رافضی ها خلاصه روی کار آمدن، بلکه در مصر و در مغرب در دولت عبیدیه و همچنین در عراق و در بعضی از کشورهای عجم دولت بوبیهیه. حالا من توضیح میدم که مراد از دولت فاطمیه و عبیدیه و بوبیهیه چیه. وشتد البلاء دهرن، خلاصه یک مدتی بلای رافضه خلاصه عالمگیر شده بود و با توجه به این و شمخت الغلاب به انفها، خلاصه قالیان فخر می فروختن برای مردم و با افتخار و فخر فروشی زندگی می کردن و این که برای شما عرض کنم رافضی ها و اعتزال ها و معتزلی ها کاملا روی کار آمده بودند و کاملا حکومت دست اینها بود. در رابطه با اینکه میگه در مغرب دولت عبیدیه آمده بودن، که مراد از دولت عبیدیه همون دولت فاطمیه یا خلافت فاطمیه یا دولت عبیدیه هست، که در حقیقت یکی از دولت‌های مذهب شیعی بر مبنای دولت اسماعیلی بود که اینها همین بنیانگذار الازهر بودن و کارهای خیلی زیادی انجام دادن، چه در مصر رو برای شما عرض کنم و شمال آفریقا، و از اون جهت به اینها عبیدیه میگوین که بنیانگذار اینها عبیدالله المهدی بالله بوده و اینها کارهای زیادی انجام دادن تا اینکه برای شما عرض کنم برای صلاح الدین ایوبی که بزرگ جنایتکار تاریخ، جنایتی که ایشون انجام داد که الان متاسفانه اهل سنت از او تجلیل میکنن، به عنوان مصلح نام میبرن، کشتاری که کرد شاید در تاریخ سابقه یا نداشت یا خیلی کم داشت. و اینها تنها چیزی که میگن بله آمد بیت المقدس رو از دست صلیبی ها گرفت و غیره، ولی همین باعث شد که مسیحیت در کشورهای اسلامی جنایات بیشتری مرتکب شدند و خودش هم دیگه هر کجا که رسید کتابخانه های شیعه را نابود کرد، حتی در لبنان کتابخانه های شیعه را غارت کردند، از جلد کتابهایی که از چرم بود سربازانشون برای خودشون چکمه و کفش درست می کردن و خلاصه این آمد و دولت فاطمیهی که آبادانی زیادی داشت، حالا گذشته از کارهای مذهبیشون که آزادی خاصی برای حتی اهل سنت داشتن در دوران فاطمیه، این آمد و این دولتی که زحمات زیادی کشیدن که من جمله الان الازهر که به عنوان یک مرکز فخر اهل سنته و صدها کاری مثل الازهر در کشورهای اسلامی انجام دادن. یکی از چیزهایی که دوستان من توصیه میکنم که حتما روش کار بکنن، یک مقاله خوبی بتونن بنویسن، جنایات صلاح الدین ایوبی در طول تاریخ بوده که این یکی از مباحث خیلی حساس و اساسی است و اختلافی ما و اهل سنت هست که اونها وقتی از صلاح الدین ایوبی نام میبرن با خیلی تجلیل و خلاصه تقدیس و ثنا و خلاصه این چیزا میگن براش، و حال آن که جز جنایتکار چیز دیگری نبوده. برای شما عرض کنم مراد از بویهیه هم برای شما عرض کنم در قرن دهم، در قرن چهارم هجری، عده‌ای برای شما عرض کنم بر ایران مخصوصا در قسمت شمال و دیلم اینها مسلط شدند و همون منصوب به ابو شجاع بوه بوده که اینها را بوهیه میگویند. مدت آنچنانی خلاصه اینها حکومت نداشتند، ولی اینها چون منتسب به شیعه بودن همواره از دیدگاه اهل سنت به عنوان یک حکومت باطل ازش نام میبرند. علی ای حال این علی ابن موسی سمسار دمشقی خلاصه میگه من شیعه هستم، ذهبی میگه نه، به خاطر این که در اون زمان در منطقه شام و غیره مذهب شیعه گسترش پیدا کرده بود، شیعه ها خلاصه حکومت داشتن، از ترس جانش میگفت من شیعه هستم. و همچنین در رابطه با علی ابن عیسای رمانی که از هر تشیع حذرن و تقیتن، بعد قول ابن ندیم رو نقل میکنه که مصنفات علی ابن عیسای رمانی که در شیعه تصنیفاتی دارد و تألیفاتی دارد، میگه انما صنفها لعز تقیتن، این کتابهایی که هم که ایشون نوشته از روی تقیه نوشته نه از روی سدیه، لعزل انتشار مذهب تشیع فی ذلک الوقت، چون در اون زمان تشیع خلاصه گسترش پیدا کرده. اینها نمونه هایی بود در رابطه با بحث تقیه. نکته دیگری که در اینجا هست، قرطبی متوفای 671 در رابطه با وطین و زیتون میگه ابن عربی گفته که خدای عالم منت گذاشته بر بشر به خاطر انجیر و زیتون و انهو مقطات مدخر، جزء غذاهای ذخیره شده هست و یعنی قوت مقتتات یا مقتتات میگن مقتتات یعنی جزء قوت زندگی، هزینه های خوراکی زندگی. میگه فلذالک قلنا به وجوب زکات فی، ما معتقد هستیم که در تین و انجیر باید زکات داده بشه. و انما فر کثیر من العلماء من التصریح به وجوب زکات فی تقیت جور الولاد، تعدادی از علما فرار کردند از تصریح به وجوب زکات در انجیر به خاطر تقیه جور ولاد. فانهم یتحاملون فی الاموال الزکاتیه فیاخذونها مغرما، وقتی که میگفتند در فلان قضیه زکات هست، مثلا در تین یا زیتون زکات هست، حکومتی ها میگوده خب بس زکات هست، زکات به ما میرسد، شما باید زکات اموالتون رو به ما بدید. اینها از ترس این که حکومتی ها از مردم خلاصه به زور اموالشون رو نگیرن و تصرف نکنند، یک چیزی را که زکات در او واجب بود از فتوا به وجوب زکات خودداری می کردن. حالا اگر چنانچه این قضیه از شیعه صورت بگیرد، این آقایان آسمان زمین رو به هم می بافن. ولی به صراحت میگه فر کثیر من العلماء من التصریح به وجوب زکات، چون اونا معتقد هستن زکات در هر آذوقه‌ای که به عنوان ذخیره غذایی، به عنوان قوت غذایی و زندگی در خانه ها ذخیره شود، زکات آن واجب هست. اینها نمونه هایی بود از تقیه خلاصه مسلمین در طول تاریخ. اما تقیه در نظر عقل عقلا، اصلا ما گیریم نه آیه‌ای داریم، نه حدیثی داریم، نه سیره صحابه و تابعین و نه سیره مسلمین داریم. اصلا ببینیم تقیه از منظر عقل و منطق آیا صحیح هست یا صحیح نیست. وقتی ما ثابت کردیم که تقیه یک مسئله عقلی است، از اون طرف کل ما حکم به العقل حکم به الشر. در اینجا ما یک نکاتی را آوردیم، عزیزان یه مقدار خوب دقت کنن، این که هر عاقلی و صاحب عقلی این رو درک می کند که دفع ضرر محتمل واجبه. دفع ضرر محتمل واجب هست، این شکی نیست، تمام عقلای عالم بر این اتفاق نظر دارند. در طول تاریخ هم سیره عقلا بر این هست که ضررهای محتمل را دفع کنند و آنچه که موجب سلامتی و امنیت و نجات هست خلاصه اینها رو جلب بکنن. خب با توجه به این مقدمه میبینیم که در قضیه تقیه کاملا ضرر محتمل هست و ترس از ضرر هست. وقتی ترس از ضرر هست، در اینجا دیگه هیچ شک شبهه‌ای نیست که ما وقتی احتمال عقلایی ضرر می‌دهیم، عقل حکم می‌کند از چیزی که ضرر دارد ما اجتناب کنیم، از چیزی که مایه سلامتی و امنیت ما هست اقدام بکنیم. حالا اگر من یک جا بیام نماز دست بستن خواندن من احتمال ضرر دارد، وضو طبق اهل سنت نگرفتن ضرر دارد، خب عقل من به من حکم می کند که آقا این ضرر محتمل را دفع کن، به خاطر این شما بیا همچه کاری رو انجام بده. البته این رو هم ما گفتیم در رابطه با بحث تقیه، مسئله دفاع از شریعت و دفاع از دین کاملا جداست. یک دفعه این است که ما ضرر برای ما هست، ولی این ضرر را متحمل شویم موجب تقویت دین، بقای دین خواهد بود. در اینجا دیگه اونجا مسئله دفع ضرر محتمل مطرح نیست. همونطور که حضرت سید الشهدا سلام الله علیه می فرماید این کان دین و جدی محمد صلی الله علیه و آله و سلم لا یستقیم الا بقتلی یا سیوف خزینی، اگر چنانچه دین جز به قتل من مستقر نمی شود، ای شمشیرها مرا دریابید که با ریختن خون من دین باقی بماند. یک دفعه این است که مثلا در یک جامعه هستیم، هم شیعه هست هم اهل سنت در اونجا هست، یک روحانی میره اونجا، میاد اونجا شروع میکنه دست بسته نماز خواندن. خب همین دست بسته نماز خواندن باعث میشه تعدادی از جوانهای شیعه در عقیدهشون متزلزل بشن و این مسئله فقهی شیعی زیر سوال بره. دیگه در اینجا نمیتونه بگه آقا من به خاطر حفظ جانم یا ضرر محتمل همچه کاری کردم، یا وضو گرفتن در یک جایی که موجب تزلزل اعتقاد عده‌ای باشد یا تقویت اعتقاد عده‌ای باشد، دیگه در اونجا بحث ضرر محتمل معنا ندارد. یعنی در دوران امر بین حفظ جان یا حفظ شریعت، لا شک ولا ریب که حفظ شریعت مقدم بر حفظ جان هست. نمونه شم ائمه علیهم السلام و حضرت سید الشهدا سلام الله علیه. با توجه به این ما در این شکی نداریم به این که مسئله تقیه‌ای که شارع مقدس آمده بیان کرده، میتونیم ادعا کنیم که مسئله وجوب تقیه مسئله تأسیسی نیست، مسئله امضائیه. یعنی عقلا قبل از آن که شریعتی باشد بر وجوب تقیه حکم کردن، شارع مقدس هم آمده این حکم عقلا را امضا کرده، مثل قبح عقاب بلا بیان یا مثل قبح ظلم، قبح اخذ مال مردم به ظلم و بحث اقامه عدل، که تمام اینها قبل از آن که شارع مقدس حکم بکند عقل حکم کرده. حکم شرع بر اینها کاشف از این است که این حکم حکم تأسیسی نیست و امضایی است. اصل تقیه را ما داریم بحث میکنیم، ما بین محدوده را کار نداریم. اصل تقیه که دفع ضرر محتمل لازم هست برای انسان یا لازم نیست، این برای ما کافیست. بعد وقتی که ما آمدیم در اینجا، یعنی ما 90% 95% تقیه ها اینه، 5% تقیه ها تعارض بین حفظ جان و حفظ شریعته. شما مراجعه بفرمایید مواردی را که آقایان تقیه را واجب دانسته اند 95%، بلکه میتونیم ادعا کنیم 98% بحث دفع ضرر محتمل هست. حالا 2% 3% هم در تعارض بین حفظ جان و حفظ شریعت، اونجا دیگه باز هم عقل اونجا حکم میکند که الان من جانم را حفظ کنم یا شریعتم را حفظ کنم. خب قطعا عقل میگوید حفظ شریعت، چون بقای نوع بشر به شریعته و فدا کردن یک نفس برای بقای نوع بشر عقل به او حکم میکند، اونجا هم در او شکی نیست. البته عرض کردم خیلی از مواردی ما داریم محدودالا خواهیم رسید که تقیه در چه مواردی لازمه، در چه مواردی مکروهه، در چه مواردی تقیه حرامه. اینها رو ما فتاوای آقایان رو اونجا هم از شیعه هم از سنی مطرح خواهیم کرد. سعادت بقای بشر، بقای انسان، که الانسان خلاصه به قول اجتماعی هست، باید اجتماعی زندگی کند و اجتماعی زندگی کردن هم بدون شریعت امکان پذیر نیست، چون حتما باید یک قانون شریعتی باشد که مردم در سایه اون شریعت هر کس به حق خودش برسد. بله بله، من احیاها فقط احیا الناس جمیعا. بله بله، ببینید بعضی از موارد هست، ببینید یک مسئله هست که فرزن اگر آمد یک کاری رو انجام داد، روایت هم داشتیم دو تا برادری که گرفته بودن دو نفر رو، یکی تقیه کرد یکی تقیه نکرد، حضرت فرمود اونی که تقیه کرد از رخصت الهی استفاده کرد، اونی که تقیه نکرد به شهادت رسید، به شهادت رسید، یعنی احد الحسنین رو این انتخاب کرد، احد الحسنین رو اون انتخاب کرد، در او هیچ شک شبهی نیست. برای شما عرض کنم بحثی که در اینجا باز برای شما عرض کنم مطرحه که اصلا ما این رو خواستیم مطرح بکنیم که بحث تقیه افزون بر این که یک مسئله عقلی است، مسئله فطری هم هست. اضافه بر بحث عقلی بودن، بحث فطری هم هست. همین برای شما عرض کنم فطر الناس علیها، همونطوری که توجه به طرف خدای عالم و اعتقاد به خالق یک امر فطری است، اعتقاد به وجوب دفع ضرر محتمل و جلب منافع محتمل هم یک مسئله کاملا فطری است که حتی یک افرادی که هنوز عقلشون به کمال نرسیده یا بعضی از افرادی که دیوانه هستن عقل ندارن ولی فطرتن مواردی را که احتمال میدهن ضرر دارد ازش اجتناب میکنن، چیزی که برای اونها منفعت دارد اون رو به طرف خودشون جلب میکنن و لذا این قضیه کاملا واضح و روشنه. نکته دیگری که در اینجا مطرحه، نکته سوم، این که بحث تقیه، تا الان ما بحث این رو داشتیم تقیه برای حفظ جان هست، ما میخوام یه مقداری بالاتر بریم، بگیم آقا اگر چنانچه در حکومت ظالم و طواغیت انسان تقیه نکند، ظالمین و طواغیت اضافه بر آن که میان برای شما عرض کنم نسبت به جان مردم تصرف می کنند، بلکه حتی دین جامعه را هم به خطر میندازن. اگر یک چهار نفری باشد اصرار بکنن بر این که بله شریعت همینه، یعنی نماز شیعی خواندن در یک مجتمعی که حکومت با مثلا وهابیت، که الان میخوام به قول اهل سنت رو مثال بزنیم، و اینها اصرار دارن بر اینکه جامعه کاملا یک جامعه چه باشد، 100% وهابی باشه، حالا یک نفر شیعه اونجا هست، 10 تا شیعه 50 تا شیعه زندگی میکنن، اگر بخواهن تقیه نکنند این نه تنها این افراد رو نابود میکند بلکه اصلا کل مذهب را در اون جامعه نابود میکنه. یعنی تقیه نکردن چه بسا موجب می شود مذهب به خطر بیفته، یا در یک جامعه کفری که با تقیه کردن چیه این کافر از تعرض به مسلمان ها صرف نظر می کنه. و اگر تقیه در کار نباشد هم مسلمان ها را نابود می کنند و هم دین را در اون جامعه ریشه‌کن می کنند. یعنی اضافه بر اینکه متعرض جان مسلمان ها می شوند، شمشیر علیه دین مسلمان ها می کشند، جان مسلمان ها را به خطر می اندازند، شروع می کنند علیه دین اقدام کردن، دین را مورد تعرض قرار دادن، توحید را مورد تعرض قرار دادن. ولذا ما وقتی تقیه می کنیم به ظاهر جان خودمون رو حفظ می کنیم و در واقع حفظ جان ما مقدمه است برای حفظ مذهب ما و حفظ شریعت ما و حفظ دین ما هست. چون ظالمین فقط به نابودی مال و جان و ناموس مسلمین اکتفا نمی کنند. ما در اینجا چند تا آیه در اینجا آوردیم که این عزیزان این آیه را هم دقت بکنن. اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا. در اینجا کلمه یفتنه آمده، یعنی اگر چنانچه شما نماز خوف را ترک بکنید اضافه از جان شما در میان شما فتنه ایجاد می کنند و این موجب نابودی کل شما می شود. نابودی کل شما نابودی دین شما خواهد بود. اذا ضربتم فی الارض، البته این یک ضرب المثل عربی است، ضرب در زمین یعنی وقتی کسی که مسافرت میره با پای خودش زمین را میکوبه، ولی ازش تعبیر میکنن ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تکثروا من الصلاة، این که نماز شکسته یا نماز خوف بخوانید. این خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر ترسیدید که کفار در میان شما فتنه ایجاد کنند. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا. مرحوم محقق حلی رضوان الله تعالی علیه استاد علامه حلی که مرز بین متقدمین و متأخرین در فقه هستند می فرماید این آیه دلالت می کند به منطوقه علی خوف العدو و به فهواه علی ما عداه من المخوفا. به ظاهر میگه این خفتم ان عدوکم الکفار، ولی به مفهومه و فهوا دلالت می کند شما هر کجا ترسیدید باید کوتاه بیایید، یعنی 4 رکعت نماز شما میشه چه؟ 1 رکعت یا 2 رکعت میشه، چون حالا بحث از که نماز خوف 1 رکعته یا 2 رکعت، اون بحث جدایی دارد. علامه حلی شاگرد محقق میگه کل اسباب الخوف یجوز معه فعل صلاة الخوف و شدت الخوف سواء کان من لص او سبع او غرض او غیر ذلک. میگه نماز خوف خلاصه منحصر به جنگ نیست، اگر چنانچه شما میبینید 4 رکعت یا 8 رکعت نماز بخوانید دزد میاد متعرض شما و اموال شما میشود، همونجا 1 رکعت بخوانید و سریع حرکت کنید از منطقه برید بیرون. یا اگر کسی از غرق شدن میترسه که اگر بخواد مثلا در افتاده تو دریا تو نهر میبینه بر این که احتمال غرق شدن دارد، وقت نمازم رسید چیکار باید بکنه؟ اونجا دیگه نماز خوفشم آقایان میگن با یک اشاره، همین که نیت کنه نماز ظهر خواندم قربتن الله، تو همین در یک تکان بده خودش رو، این شد نماز ظهر. یک اراده میکنن نماز عصر میخوانم قربتن الله، یک تکان دیگر میخورد، این شد چه نماز از خود. در اونجا ما چکار کنه؟ شروع کند در همون دریا نماز ظهر، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، دیگه تا به الحمدلله ایاک نعبد نرسیده غرق خواهد شد. حالا در اینجا یک بحث مفصلی دارد باز مرحوم علامه هلی داره که بلغ الحکم علی الوصف، در اینجا حکم تعلیق به وصف شده، این خفتم فکان مشعرن بالعلیه، این تعلیق و حکم بر وزن مشعر به علیته. حالا اگر کلمه کفار رو آورده است، تعلیق بر کفار تعلیق بر اغلبیته، این اقتضا نمی کند عدم حکم در صورتی که کفاری در اونجا نباشد. بله، همچه کاری انجام بدهن این دیگه برای شما، یعنی وصف غالبه، وصف غالب هم که آقایان میگن به هیچ وجهی حکم را مقید نمی کنه به مورد نظر، مثل آقایان بخوانند و ربائکم و ربائکم و ربائکم و ربائکم اللاتی فی حجورکم، اون پسر خوانده دختر خوانده ای که در دامن شما بزرگ میشوند بر شما محرمند، این حجورکم وصف غالبه، چون غالبا زنهایی که طلاق میگیرن بچه کوچیکی دارن با مرد دوم ازدواج میکنن، این بچهشون در اونجا زندگی میکنه بزرگ میشه. این معناش این نیست که اگر چنانچه یک زنی رفتید شما باش ازدواج کردید، یک پسر 14 ساله دارد دختر 20 ساله دارد، اون به شما محرم نیست، نه، اما از این که در دامن شما این بچه بزرگ بشه یا نه قبلا در دامن شوهر سابقش بزرگ شده اون دختر برای شما محرمه. این فی حجورکم به عنوان وصف غالب، وصف غالب هم مورد را برای شما عرض کنم تخصیص نمیدهد. کلمه کفرو هم که در اینجا آمده، این کفرو به عنوان وصف غالبه و مورد رو نمیتواند تقیید کنه. و السلام علیکم و رحمت الله.